اشرف رسله ابو القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الابدي على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم اجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که حقیقت واجب تخییری چیه؟ مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود اگر در واجب تخییری یک ملاکی باشه که این جامع ملاک هم از صیام شهرین متتابعین صادر میشه هم از اطعام ستین مسکینن و هم از عتق رقبه، هر سه اینا محصل این یک ملاک هست. این فرمود معلوم میشه که در واقع جامعی وجود داره که اون جامع این ملاک را تحصیل میکنه و علت این ملاکه. ملاک از اون جامع صادر میشه نه از این ستا هر کدام به خصوصه. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد میگه شیء واحد محال از متعدد صادر بشه، کما اینکه متعدد محال از واحد صادر بشه. اگر قرض واحده، ملاک واحده، معلوم میشه که جامع اینها یک امر واحدی است که او در واقع محصل قرضه و او مأمور به. لذا در این واجبای تخییری می‌فرماید امر تعلق می‌گیره به اون جامع و تخییرش تخییر عقلیه. اونی که واجب جامع، این ادلا واجب نیست. این فرمایش مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه. خب با آقای آخوند اشکال کردن که آقای آخوند این الواحد لا یستر الا من الواحد این مال جاییست که واحد شخصی باشه. اگر معلول واحد شخصی باشه، واحد شخصی از متعدد به ما و متعدد محال صادر بشه، قطعا جامع علت این هاست. اما اگر واحد واحد نوعی باشه، مثل حرارت، حرارت یک واحد نوعیه، چه اشکال داره یک فردیش از آتش صادر بشه، یک فردیش از برق صادر بشه، یک فردیش از خورشید صادر بشه، هر کدام از افراد از یکی از افراد صادر بشن ولو بین اون افراد جامع نباشه، این محذور عقلی نداره. مرحوم شیخ اصفهانی هم رحمت الله علیه این را فرموده، آقای خویی هم فرموده، دیگران هم فرموده. خب چرا این الواحد لا یسر الا من الواحد مال واحد شخصیه، واحد نوعی را شامل نمیشه؟ واحد نوعی مثل افراد انسان، افراد انسان، انسان یه واحد نوعیه، یعنی نوع واحده، افرادش متعددن. میفرماید این قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد، این دو تا دلیل داره. یک دلیل مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید که آقای خویی هم فرمایش شیخ رو نقل میکنه، یک دلیل این است که ما دو تا قاعده داریم. یک قاعده داریم الشی ما لم یتشخص لم یوجد، یک قاعده داریم الشی ما لم یوجد لم یتشخص، یعنی یک تشخص سابق بر وجود داریم، یک تشخص لاحق بر وجود داریم. تشخص سابق بر وجود چیه؟ میگن هر معلولی در ذات علت موجوده. اگر معلول در ذات علت موجود نباشه، محال از معلول از این علت صادر بشه. شوری در ذات نمک هست، وجود معلول در مرتبه علت و در ذات علت از این تعبیر میکنن به تشخص قبل از وجود. پس از شی ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی تا وقتی که در ذات این علت معلول نباشه، تعین نداشته باشه، محال از این صادر بشه. یک دلیل قاعده الواحد اینه. خب اگر قرار باشه یک واحدی از متعدد به ما و متعدد صادر بشه، این معناش چیه؟ این معناش این است که این واحد هم در مرتبه ذات اون علته، هم در مرتبه ذات این علته. خب یک شیعه، یک شیء یا در مرتبه ذات علت الفه یا در مرتبه ذات علت بیه، در دوتا که نیست، در دوتا که یک شیء نمیتونه باشه. یک شیء یا در الفه یا در بیه، چون اگه هم در الف باشه هم در ب باشه میشه دوتا شیء. خب از این برهان معلوم میشه که باید این واحد شخصی باشه، یعنی یک واحد جزئی شخصیه که تعدد در اون راه نداشته باشه. اما چه اشکال داره اگر واحد نوعی باشه، یک فرد حرارت در ذات آتش وجود داره، یک فرد حرارت در ذات ارزم به حضور باهر و نور شما که خورشید وجود داره، یک حرارت در ذات کهربا وجود داره، سه تا حرارت در سه تا فرد وجود داره، چه اشکال داره؟ چون قاعده الواحد میگه شیء واحد محال است در متعدد موجود باشه. بله، ولی این وقتی است که شیء واحد، شیء واحد شخصی باشه. اما اگه شیء واحد نوعی باشه که اشکال نداره، هر فردش در یک فرد موجود. عرضم به حضور شما این یک دلیل. دلیل دوم این است که باید بین علت و معلول سنخیت وجود داشته باشه. اگه سنخیت نباشه لازم میاد صدر کل شیئن من کل شیئن، صدر کل شیئن من کل شیئن. خب اگر این رطوبت با آب سنخیت داره دیگه معنا نداره که با آتش هم سنخیت داشته باشه. اگر حرارت با آتش سنخیت داره دیگه معنا نداره که این حرارت با خورشید هم سنخیت داشته باشه. خب این برهانم تازه در واحد شخصی هم تمام نمیشه. چرا؟ چون در واحد شخصی هم ما اون مقداری که دلیل داریم اینه که هر چیزی از هر چیزی صادر نمیشه، اما یک چیز از ده تا چیز صادر بشه این ما دلیل برخلافش نداریم. سنخیت به چه معناست؟ اگر به این معناست که هر شیئی با یک شیئی سنخیت داره ما قبول نداریم، دلیل نداره. اگر نه، معناش این است که یک شیء از همه چیز صادر نمیشه، این بحث درست، ولی این منافات نداره که یک وجود شخصی از چهار تا صادر بشه. منتها یک وجود شخصی بخواد از چهار تا صادر بشه اشکالش این است که خواهی یک وجوده، یک وجود اگر از این صادر شد از اوی وجود دیگره، چون وجود که یک وجود که تعدد بر نمیداره. لذا این برهان چه از باب اشی مالم یتشخص لم یوجد باشه، چه از باب سنخیت باشه، در واحد نوعی جاری نمیشه و واحد نوعی منافات نداره که هر فردیش یک ارزم به حضور شما از یک علتی صادر بشه. خب حالا که اینطور شد، این قرب واحد نوعیه، ممکنه یه فردیش از عتق رقبه صادر میشه، یه فردیش از اطعام ستین مسکینن صادر میشه، یک فردیش از صیام شهرین متتابعین صادر میشه. دلیل نداریم که باید همه اینا از جامعه صادر بشه. کی گفته اینا؟ ونگهی اصلا چه بسا ممکنه که بین این افراد جامع نباشه اصلا، هر کدامش از یک مقوله باشه، یکیش از مقوله فعل باشه، یکیش از مقوله جوهر باشه، یکیش از مقوله کیف باشه، که اصلا عقلا محال جامع وجود داشته باشه. ما واجبای تخییری داریم که هر کدامش از یک مقوله. الان در این عتق رقبه، عتق یه امر اعتباریه، صوم شهرین متتابعین یه امر تکوینیه، اطعام ستینن یه امر تکوینیه، جامع بین امر تکوینی و امر اعتباری، اونم جامع حقیقی، معنا نداره. روی این جهت این حرفی که مرحوم آقای آخون می‌فرماید تا الان دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که این قاعده مختص است به واحد شخصی. اشکال دوم این است که ما در خارج واجب‌های تخییری داریم که هر کدامش از یک مقوله، بین مقولات جامع ذاتی وجود نداره، بلکه واجب‌های تخییری داریم که یکیش از مقوله اعتباری اصلا مثل عتق. اینه نمیتونی شما بگی آقای آخوند جامع داره، بلکه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده ما چه میدونیم، شاید در واقع غرض واحد بالعنوان باشه. واحد بالعنوان مثل این که عرض کردم الان تحت سقف، تحت سقف واحد بالعنوانه. من جوهرم تحت سقفم، صحبت کردن من که کیفه، اونم تحت سقفه، نورم تحت سقفه. تحت سقف ممکنه قرضهایی که مترتب میشه بر واجب تخییری واحد بالعنوان باشه، که در اینجا اصلا جامعش یک امر عنوانی بشه، جامع ذاتی وجود نداشته باشه. یه اشکال دیگه هم که آقای خویی رحمت الله علیه میکنه، اون اشکال منطقه اون بقداری که آقای خویی اشکال میکنه اون یه خورده خامه، احتمال زیاد مقصودش اینیست که عرض میکنم، عبارت محاضرات یه خورده به حساب چیز داره، عبارت دیگه تقریره، تقریر خلاصه. اونی که اشکالی که وارده اینه که آقای خویی ما قبول کردیم محصل ملاک یه جامعه، طبق قاعده الواحد اثر که واحد شد محصلش اونم علتش هم واحد میشه و او جامعه. بسیار، حالا کی گفته که شارع باید همیشه امر بکنه به همونی که محصل ملاکه؟ اینه کی گفته؟ چند روز پیش عرض کردیم ممکنه محصل ملاک جامع باشه ولی شارع امر میکنه به ادلا. چرا؟ به خاطر اینکه عدلیه لبش اینا میگه، میگه نمیتونه خداوند سبحان کاری انجام بده که در اون کار عبد بیهوده فعلی رو انجام بده. قطعا فعلی که انجام میده باید یک ملاکی داشته باشه، حالا یا ملاک در خود این فعل باشه، یا در جامعه منطبق بر این فعل باشه، یا این ملاک در ملازمش باشه. خلاصه باید ملاکی رو تحصیل بکنه. خب روی این جهت چه اشکال داره که شارع بیاد امر بکنه به افراد ولو این که ملاک در جامع باشه؟ ما برهانی نداریم آقای آخوند، شما هم برهانی ذکر نکردیم، مخصوصا که اگر اون جامع قابل تفهیم نباشه، سخت باشه. خب اقلائیش هم همینه که مولا امر میکنه به ادلا، این نسبت به جامع به حساب فرمایش آقای آخوند که واجب تخییری گاهی مواقع برمیگرده به امر به جامع. بله آخوند میفرماید در واقع مأمورون به جامعه، نه در ظاهر این امر خورده به جامع، در مقام اثبات اینطوری گفته. ما عرض ما این است که ثبوتاً امر ممکنه بخوره به همینا، لذا دلیل نداریم که واجب تخییری یعنی امر به جامع. حقیقتاً در مقام ثبوت ممکنه جعل خورده باشه به همین ادلا. این هم عرضم به حضور شما فرمایش مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه. بعضی آمدن گفتن در واجب تخییری واجب خصوص اون فردیست که یختاره العبد، اختاره العبد. اگر عبد اتق رقبه کرد معناش این است که اتق رقبه واجبه، اگر عبد صیام شهرین متتابعین را اتیان کرد معناش این است که بر این شخص صیام شهرین متتابعین واجب و هاکذا. واجب تخییری یعنی ما یختاره العبد، و واجب معینه مشخصه، وقتی که اختیار میکنه او واجب. به این قول که فرمودن مزیفترین قول و سخیفترین قول در واجب تخییریه چند تا اشکال کرد. یک اشکال کردن که آقا واجب تخییری مختاره العب، خب این لازم میاد که در واقع قاعده اشتراک را شما التماس دعا گفتیم، قاعده اشتراک را التماس دعا گفتی. چرا التماس دعا گفتی؟ به خاطر این که اگر یک نفر از این ستا عدل کفاره عتق رقبه میکنه، خب این طبقی مبنا معناش این است که عتق رقبه بر این واجب. اگر یک فرد صائم صوم را اتیان میکنه، این معناش اینه که در حق این شخص صوم واجب. پس قاعده اشتراک نشد، چون قاعده اشتراک این است که تمام مکلفین مشترکن در حکم، این مشترک نشد، هر کسی یکی یه چیزی بر او واجب. خب کفاره که چی؟ کفاره چیه؟ عمر که به کفاره نخورده که عزیز من، امر که به کفاره نخورده که، امر خورده به این ادلا. خب پس بنابراین هر کسی یکی به یکی گفته نماز بخون، مثل مانی که به یکی گفته دو رکعت بخون، به یکی گفته سه رکعت بخون، به یکی گفته چهار رکعت بخون، این که هر کسی یک تکلیفی داره. این اشکال اول. اشکال دوم این است که آقا اصلا جعل چنین تکلیفی لغوه. چرا؟ چون ما یختاره العب، یعنی اون تکلیفی را که اختیار میکنه شارع مقدس او را واجب کرده. خب بعد از اختیار او را واجب کرده به چه درد میخوره؟ چون کسی که چیزی را اختیار کرد میاره. تکلیف برای بعث و زجره. مثل این میمانه که شارع بفرماید ای کسی که روزه میگیری، روزه گرفتن بر تو واجبه. خب وقتی روزه میگیرم دیگه روزه گرفتن واجبه، به درد چی میخوره؟ بله؟ قصد قربت که اولا در اینجا قصد قربت هم نیست، به خاطر این که اینی که اختیار میکنه یعنی ای کسی که روزه میگیری با قصد قربت، چون فرض اینه که ما یختار العب، باید قصد قربت هم قصد بکنه، اون وقت بگه بر تو واجب روزه با قصد قربت. خب اینی که آورد. ثانیاً شارع امر به قصد قربت که نکرده، شارع امر به صوم با قصد قربت کرده. بله یه وقت میفرماید اگر روزه گرفتی قصد قربت بکن، این خوبه، ولی شارع امر به صوم با قصد قربت کرده. خب این اشکال دوم. اشکال سومی که کردن به این مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ظاهرا کرده این است که ایشون فرموده آقا ما اگر بگیم واجب تخییری یعنی ما یختاره العبد، ما یختاره العبد، حال لازمش این است که اگر یه عبدی هیچی را اختیار نکرد، رفت خوابی، نه اختیار عتق کرد، نه اختیار ارزم به حضور شما صیام شهرین متتابعین کرد، نه اختیار اطعام ستین مسکینن کرد، هیچ کدام را اختیار نکرد. اگر هیچ کدام را اختیار نکرد در اینجا ارزم به حضور باهر و نور شما، خب سوال میکنیم وجوب ساقط شده یا وجوب ساقط نشده؟ اگر بگی ساقط شده میگیم عصیان شده یا عصیان نشده؟ خب قطعا عصیان نشده. چرا؟ چون موضوعش در خارج موجود نشده. مثل این میمانه که قیامت شد دیگه زوال خورشید از بین رفت، وقتی خورشید از بین رفت، زوال شمس از بین رفت، دیگه نماز ظهر اصلا عصیان نشده، چون موضوعش محقق نشده. خب وقتی که اینطور باشه لازمش اینه که شارع یک واجبی را جعل کرده که اون واجب هیچ وقت عصیان نمیشه. واجبی که عصیان نشه جعلش محاله، لغوه. نه، میگه اونی که مختاره العب او واجبه. کجا گفته اختیار بکن؟ خب چرا باید اختیار بکنی؟ کجا امر کرده؟ نگفته یکی از اینا رو باید اختیار بکنی، نگفته یکی از اینا رو باید اختیار بکنی، نگفت اون که در ظاهره، در واقع بابا به درد نمیخوره. فرض دیگه وقتی که مقام ثبوت کشف شد، در واقع میگه اونی که اختیار میکنه او واجب. خب اینم اشکال سومی که به این مبنا کردن. اشکال چهارمی که به این مبنا کردن اینه که این خلاف ظاهر مقام اثباته، چون مقام اثبات این است که عتق رقبه بکن، صیام شهرین متتابعین، اطعام 60 مسکینن، ما یختاره العبد باز کجاست؟ این چهار تا اشکال را به این مبنا کردن و گفتن این مبنا سخیفترین مبنا و به حساب موهومترین مبنایه که بگیم حقیقت واجب تخییری ما یختاره العبد، واجب معینه و اونیست که یختاره العبد. خب این اشکالایی که آقای خویی رحمت الله علیه کرده به این مقدار، خیلی از این اشکالات وارد نیست. چرا؟ چون اینی که می‌فرمایید مخالف مقام اثباته، خب باشه، الان الرحمن علی العرش استوا، وقتی میگی یعنی خب ظاهر آیه شریفه این است که خداوند سبحان بر عرشش نشسته، چرا خلاف ظاهر معنا میکنی؟ چرا به معنای تسلط میگیری؟ به معنای قدرت و سیطره مثلا میگیری؟ نمیخوام حالا قرآن تفسیر بکنم، چرا مثلا به این معنا میگیری؟ خب چون میگی ما برهان عقلی داریم که این ظاهر محاله. حالا اگر کسی گفت ما ارتکاز عرفی، چون همیشه ارتکازات اگر برخلاف ظهورات باشه ظهور را تغییر میده، ارتکازات عقلائی، فهم عقلائی در ظهور خطاب تأثیر داره. خب اگر ما گفتیم آقا عقلائیاً مرتکزاً واجب تخییری اینه، چون جور دیگه نمیشه معنا کرد دیگه، این معنا نداره. آقای خویی شما بفرمایید که اینجا ظاهر خطاب این است که عتق رقبه واجبه یا صیام شهرین متتابعین یا اطعام 60 مسکینه. اما اگر چنان، این نسبت به این اشکال رابع. نسبت به اشکال ثالث، اشکال ثالث آقای خویی یه نقضی به شما وارده. شما در حجت تخییریه چی میگید؟ در خبرین متعارضین اگر ما دلیل داشتیم که مخیری اذن فتخیر، شما چی میگید؟ میگید اذن فتخیر یعنی اونی که اخذ بکنی او حجت، حجیت رفته روی خبر مأخوذ، روی خبر مأخوذ. خب وقتی رفته روی خبر مأخوذ، یک کسی میگه من هیچ کدام را اخذ نمی کنم، هیچ کدام را اخذ نمی کنم، میرم دوباره کارم، شما میفرمایید نه باید اخذ بکنم، باید اخذ بکنم. خب چرا باید اخذ بکنم؟ این مدلول التزامی اذن فتخیر. خب اینجا هم مدلول التزامی ارزم به حضور شما ما یختاره العبد، ارزم به حضور شما این است که به حساب باید اختیار بکنه. شاید مقصود آقای سیدی هم این باشه، که مدلول التزامی این خطاب مثل اذن فتخیر یه مدلول التزامی داره، سنن کلام الحکیم عن اللغویه. بله بله خب آقای خویی که نفرموده که ما نقض، یعنی خودش اینه قبول کرده. ما که یه وقت خسته ما میگیم آقا حجیت رفته روی خبر مأخوذ، ممکنه کسی بگه آقا نرفته روی خبر احد هما، ولی اون که اینطور نفرموده، اون فرموده حقیقت حجیت تخییریه، یعنی دو تا حجیت مشروط، هر خبری به شرط اخذ. میگیم آقا وجوب اخذ از کجا در آوردی؟ از هر جا وجوب، وجوب اخذ اونجا در آوردی، اینجا هم در. نه نیست، اون وقت لازمش اینه که هیچ کدام اخذ نکرد، هر دوتا بشه حجت. اون وقت اونجا همه اینا رو بحث کرده، احد و ما رو بحث کرده، مشروط به عدم اخذ رو بحث کرده، اخذ رو بحث کرده. خلاصه عرضم به حضور شما این چقدر اونجا همه اینا رو یکی یکی جواب داده. احد و ما وجود خارجی نداره، اون معالش به چیه هر کدامی؟ این رأی پذیرفته. خب وقتی که این رأی پذیرفته، این نقص اونجا وارد. اینم همینه دیگه، اینم چرا دیگه؟ ببین فرض اینه که اون آقا میگه واجب تخییری راه دیگه نداره، چون میگه واجب تخییری راه دیگه نداره. اون نقایی نمیگه که وقتی بر میگردانه او به مقام اثبات که بر نمیگردانه، او میگه چون راهی عقلا غیر از این نداره. خب این عرضم به حضور شما. یک اشکال دیگه هم باز میشه کرد که بعضی ها در این تعلیقه تقریرات بر بحوث، بعضی ها اونجا دیدم به نظرم شاید مقصودش همین باشه، حالا من خیلی دقت نکردم، ولی احتمالا شاید مقصودش همین باشه و قائلا مقصودش همینه. فکر میکنم تو کلمات آقای ایروانی هم رحمت الله علیه این جمله باشه که ما یختاره العبد قید واجبه نه قید وجوب. نمیگه ان اخترته فهو الواجب، ما یختاره العبد یعنی یه چیزی رو باید اختیار بکنی، مثل ایمانه که صلات در وقت واجبی، قید صلا قید این اختیار قید واجبه نه قید وجوب. آقای خویی روی این جهت اینم در ما نحنفی بی وجهه و این اشکال آقای خویی هم وارد نیست. اون دوتا اشکال اولی هم به قول آقای صدر، آقای خویی یکیش باید وارد باشه. چرا؟ چون شما یه اشکال کردی که ما یختاره العبد اگر واجب باشه احکام مشترک نیستن، باز یه اشکال کردی که این ما یختاره العبد لغوه. این دوتا اشکال آقای خویی یکیش وارده. یا ما یختاره العبد موضوعیت داره، مشیر نیست، خب احکام دیگه مشترکن بین همه. چرا؟ چون بر همه خب رفته رو ما یختاره العبد، مشترک شد دیگه. چطور بر همه خب رفته رو صلات، بر همه رفته خب روی ما یختاره العبد؟ اگر بگی نه ما یختاره العبد موضوعیت نداره، مشیره، طریقه، یعنی اونی که صوم اختیار میکنه صوم برو واجبه، اونی که ارزم به حضور شما چیز اختیار میکنه به حساب عتق اختیار میکنه عتق بر او واجبه. اون وقت خودیه اینجا فقط این اشکال وارده که احکام مشترک نیستن، چون برای یکی عتق واجب شد برای یکی صوم واجب شد دیگه. این اشکال وارد نیست که لازم میاد که جعل حکم لغو باشه به خاطر این که اگر این عرضم به حضور شما وقتی که حکم بره روی اونی که اختیار کرده، خب اون وقت لغوه، چون اونی که اختیار کرده را میاره. این اشکال را هم آقای صدر و آقای خویی کرده، این اشکال آقای صدر و آقای خویی وارد نیست. این اشکال با آقای خویی وارد نیست، زود چیز شده، این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون یه وقت ما یختار قول عبد را شما مشیر میگیری، مثلا عتق بر تو واجبه، بله، ولی اینه که میگه مشیر میگیری، یعنی میگه ان اخترت العتق فالعتق واجبون، ان اخترت العتق فالعتق واجبون. خب اگه اختیار عتق بکنه عتق واجبه، جعل وجوب برای عتق لغمه دیگه، چون در ظرفی که او را اختیار بکنه او میشه لغم. عرضم اشکال اشتراک هست، ایشون میگه علا ای حال موضوعیت بگیری یه اشکال وارده، طریقیت بگیری فقط اشکال اشتراک وارده. اشکال اشتراک وارده دیگه، چون وارده همه حکم اون شرط وجوبه، متعلق هاشون مختلف دیگه، به درد نمیخوره. مثل ایمانه که بگه آقا اگه زوال شمس شد بر تو دو رکعت واجبه، بر او یه رکعت واجبه، بر او فوت کردن واجبه، با این مخالف اشتراک احکامه. بله این در ما نحن فی فرمایش مرحوم آقای آخوند آقای خویی که ایراد داره، اینطور نیست که ایراد نداشته. حالا ما چی بگیم؟ یه احتمال دیگه هم بعضی ها در واجب تخییری دادن که گفتن واجب تخییری یعنی دو تا وجوب مشروط، یعنی عتق رقبه واجبه به شرط این که ترک بکنه صوم را، صوم واجبه به شرط این که عتق را ترک بکنه، که برمیگرده به وجوب مشروط. آقای صدر نمیدانم چرا این کار کرده، خودش میدانه. آقای صدر این عبارت آخوند را که اگر ملاک در هر دوتا باشه هر کدامش واجب میشه و لا یجوز و ترک او الا الى بدلن، این را معنا کرده به وجوب مشروط. آقای صدر این رو معنا کرده به وجوب مشروط. خب یه قطعا غلطه آقای صدر، عبارت آخوند وجوب مشروط نداره اصلا، و الا اگر می فرمود، اگر اونطوری بود باید می فرمود که و کل من هما واجبون ما لم یعت بالبدل الاخر. اینی که آخوند معنا کرده عبارت کفایه، اون متخصص کفایه که آقای ایروانی خوب فهمیده، این حرف شما غلطه، اونی که آخوند، ولی حالا ایشون اینطور معنا کرده. خب این عبارت کفایه نیست، اما حالا این یک قوله که کسی بگه حقیقت واجب تخییری یعنی دو تا وجوب مشروط، عتق واجبه اگر اون دو تا رو نیاریم، صیام شهرین متتابعین واجبه اگر اون دوتا رو نیاری. بعدم فرموده آقای صدر این اثر عملی هم داره که بگیم امر در واجب تخییری خورده به جامع یا امر خورده به دوتا وجوب مشروط. اثر عملیش اینه که اگر یک جایی شک کردم که مثلا وجوب عتق وجوب تعیینیه یا وجوب تخییریه، اگر ما گفتیم وجوب تخییری به جامع برمیگرده، این میشه دوران هم بین تعیین و تخییر. در دوران هم بین تعیین و تخییر مرحوم آقا ضیا و خیلی ها قائل به احتیاطن، قائل به اشتغالن. اما اگر ما گفتیم واجب تخییری یعنی واجب مشروط، من نمیدانم عتق واجب تعیینیه که چه دو ما روزه بگیرم چه نگیرم عتق رو باید اتیان بکنم، یا نه عتق واجب تخییری. خب اگر گفتیم حقیقت واجب تخییری وجوب مشروطه، اینجا عتق در صورتی که من صائم باشم میشه مشکوک، براءت جاری میشه. پس بنابراین اثر عملی هم آقای صدر بر این قول بار کرد. این که ما بگیم واجب تخییری برمیگرده به دو تا واجب مشروط که هر کدام مشروط است به ترک دیگری، این غلط. چرا؟ چون لازمش اینه که هیچ کدام از ادلار نیاوردی سه تا واجب را عصیان کرده باشی و سه تا عقاب داشته باشی، و حال اون که قطعاً در واجب تخییری کسی که هیچ یک از ادلار نیاره یک عقاب بیشتر نداره. خوب دقت کنه، واجب تخییری یه خواصی داره در ارتکاز متشرع، ترک بکنه همه ادلارا یه واجب رو بیشتر ترک نکرده، یه عقاب رو بیشتر ترک نکرده، یکی یا بیاره کافیه، آوردن بقیه بیمعنایه، همه رو با هم بیاره کافیه، لازم نیست یکی به تنهایی بیاره، در یک زمان همه رو بیاره کافیه. اینا اوصاف واجب تخییریه. ما که میخواییم ثبوتاً واجب تخییری را درست بکنیم، باید یک طوری درست بکنیم که این اوصاف چیه؟ از بین نره. اگر شما گفتی واجب تخییری یعنی هر کدامی واجبه به شرط ترک دیگری، خب این لازمش این است که اگر هر ستا را ترک کرد ستا واجب را ترک کرده باشه، ستا عقاب داشته باشه، ستا گناه کرده باشه، اصرار بر صغیره بشه، فاسق بشه، و حال اون که نه، همه را ترک بکنه یک گناه بیشتر از اون صادر نشده، یک عقاب بیشتر نداره. اینا تفاصیلی است که گفته شده. این تفاصیلی که ذکر شد تا الان همه این تفاصیل خالی از ایراد نبود، تا ببینیم ایشالله روز شنبه که کدام یک از توجیهاتی که برای واجب تخییری میشه سالم از اشکاله و حقیقت واجب تخییری چیه. بعد از اون انشاءالله وارد میشیم در تا الان تخییر بین متباینین بود، بعد از اون وارد میشیم در تخییر بین اقل و اکثر، که تخییر بین اقل و اکثر این است که مثلا در تسبیحات اربعه در نماز در رکعتین اخیرتین میگن یه تسبیح واجبه یا سه تا تسبیح واجبه، میگن مخیریم بین یکی و سه تا. آیا تخییر بین اقل و اکثر عقلا ممکنه یا ممکن نیست؟ انشاءالله بعد از آنی که مختارمون رو در واجب تخییری عرض کردیم وارد این تخییر بین اقل و اکثر میشه. آقای خدابندلو این ذکر توسلی نمیدونم کسی دیگه هست از رفقا. بله کی؟ آقای کی؟ بفرما. بله بفرما. بله
اللهم صل على فاطمة أبيها وبعدها وبنيها السر المستودع فيها تبي علم گلشن ز باغ یاسمن گریه می کند گلشن ز باغ یا سمرت گریه می کند بلبل سرخی چمن بانو دست از گریه چه از دست می روی گریه نکن ببین حضرت گریه می کنم وقتی که سخت می شوی از جای خود بلند بابا به طرز بلند شدن این زخم سینه هم که در این باغ نوبرند وقت نفس نفس زدند گرمی کنند از تو به جز خیال نماند از تو زینبند بر آنچه مانده از بدند
اللهم صل على محمد و آل محمد احسنت طيبا لانفسك.
مسافر تو رکت برو واجب حاضر چاره کرد، این اشتراک در موضوع واحده، ولی اینجا اشتراک در موضوع واحد نیست. جناب عالی که عتق میاری عتق بر تو واجب، من سیاه اونجا موضوع واحد. مثلا کسانی که به آینه نگاه میکنن کفارشون اید، اما دیگه اینطور نیست که من اگه با آینه نگاه بکنم کفاره این باشه، شما اگه با آینه نگاه بکنی کفاره دیگه.
همینه دیگه، راجع به مجامعت. یه کسی حضرت فرمودن بدنه، یه کسی رو فرمودن شاد، یکی رو فرمودن بغل، حضرت فرمودن به نسبت افراد تغییر کرد.
نه، اون خواهد اون با توجیه بکنه معنا نداره که اون باید هم بشه بر واجب تخییر. شما هیچ وقت نداریم که احکام نسبت به افراد فرق
این تصریح کلام حضرت، بعدم فتوا هم میدادن گفتن به نسبت اینکه وضعش خوبه.
خب عرض که باز همینطور. پس شد همین، اونی که متمکنه بدنه
و به نسبت افراد شدش
نه دیگه، باز موضوع واحده. مثل مانه که میگه قادرین مثلا حج برن، غیر قادر حج نه، این باز احکام مشترک. چون احکام مشترک معناش این نیست که تمام خلایق، یعنی در موضوع واحد اونایی که تحت موضوع واحدن همشون یک حکم دارن. اون باید توجیه
بشه. واجب تخییر که تو ترتب میگیم دو تاش ملاک داره یا یکیش ملاک داره، این ملاک دار بودن میگه دست شوال، یعنی که تعیین
کنه ملاک یه امر واقعیه. شاره کشف میکنه ملاک دست شاره، یعنی شاره اینطور نیست که بفرما تو ملاک داشته باش تو ملاک نداشته،
ملاک خودش داره.
بله دیگه، این عالم رو که خلق کرده بعضی رو اینطوری خلق کرده.
بعد این که ما میتونیم خودمون یک کاری بکنیم شد تشریح، این مال کجا؟
چون که ما که نمیتونیم به عهده خداوند سبحان بگذاریم. ببین
اون میگه ملاک داره، خب این تشریح نیست.
نه ملاک، اگه واقعا کشف کنیم ملاک داره تشریح نیست. تشریح اینی که بگیم خداوند سبحان رو واجب کرده. تشریح این است که خداوند سبحان فرموده ما به اون نسبت بدیم، ما بگیم این ملاک داره که نه این رفت به خداوند سبحان
ما این همه بحث از ملاک دار بودنش بکنی برای چی بکنی تو واجب تخییر؟
خاطر این که طبق مسلک عدلیه احکام تابع ملاکات، ما باید ببینیم که حکم رو چی رفته. وقتی که میخواه ببینیم حکم رو چی رفته باید ببینیم چی ملاک داره. ببینیم
که از بحث این که گفتی آجا اگر واجب تخییری واجبی باشه که مشروط به عدم وجود دیگه باشه،
عدم اتیان دیگه،
عدم اتیان عدم وجود،
عدم اتیان،
حالا عدم اتیان دیگری باشه، موقعی که در مقام وجود باشه که هنوز واجبی تعلق نگرفته که ما، یعنی واجب نشده که ما بیاییم ترک اون واجب رو کردیم،
نه خودش وقتی جعل میکنه وجوب رو مشروط جعل
وجوب
میکنه.
اصلا وجوب هنوز مشروط جعل شد درسته؟ باید. ترک وجوب مشروط که چیز مشکل نداره، ترک واجبی که اقاب داره.
میدونم وقتی شارع وجوب مشروط جعل کرد، الان چرا شما اگه وجوب صلات مشروط به زوال شمس نیست؟ خب چرا وقتی زوال شمس شد شما نماز نخوندی عاصی؟
تو واجب انجام
دادی. اینجا هم وقتی این وجوب مشروط شد به عدم اتیان دیگری،
در مقام امتثال هنوز ما در مقام امتثال نرسیدیم.
هیچ کدوم نیاوردید که فرض اینه
فرض اینه که فرموده کسی که مثلا افطار
اگه از ریشه شرط شده باشه شما ترکیز تطاقاب نکردی موقعی که تو مقام جل اومده این کارو کرده.
عزیز من میگم چطور الان اگه
یعنی شما فعل واقع دارید میگه آجا ما سه تا واجب داریم.
بله دیگه سه تا واجب فعلی، سه تا واجب مشروط داریم، شرطاش فعلی شد میشه فعلی. الان شما اگه امروز نماز نخونید
نشده فعلی دیگه، چون شرط شد عدم اون یکی دیگه.
عدم اعتیاد خب نیاوردی فرض اینه دیگه، وقتی نیاوردی شد فعلی دیگه. عدم اعتیاد دیگه یعنی چی؟ وقتی نیاوردی شد فعلی دیگه. Thank you.